سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین.
جلسه گذشته بحثمون در مورد انواع کمالات جمادی، نباتی، حیوانی بود. شناخت کمالات مختلف در جنبه‌های جمادی، نباتی و حیوانی و تشخیصشون از کمالات انسانی کار بسیار مهمی است. خب کمالات رو من معرفی کنم. کمالات جمادی، جماد یعنی چی؟ همون جمادات که در درس هم خوندید که شامل چی میشن؟ جامد و مایع و گاز. اصطلاحا هم به همشون میگن جمادات. اینها یه سلسله خواص، آثار و کمالات دارن. کمال اصلا یعنی چی؟ اول در نظر یعنی معناش بکنیم. کمال یعنی اثر وجودی. هر اثر وجودی رو بهش میگن یه کمال. باز به کلمه وجودیش هم توجه بفرمایید. یعنی اثری که از وجود یک شی ایجاد میشه. جمادات کمالاتی دارن. یکی این که فضا اشغال میکنن. از کام خدمتون که آثار خاص و عنصری دارن. عناصر مختلف. تنوع رنگی دارن. مثلا شما میبینید انواع جواهرات در رنگ‌های مختلف. چیزهایی از این قبیل. یا میگن خواص جمال. حرکت درشون هست اما خیلی کم هستش. که مثلا در معدن مثلا یک مدت زیادی طول میکشه. فرضاً کربن 1,000,000 سال طول میکشه تا تبدیل به چی بشه؟ به الماس بشه. حرکت‌های عنصری ضعیفی درشون هستش. این جمادی هستش. کمالات جمادی. کمالات نباتی یا کمالات گیاهی. خب گیاه چه خصوصیتایی داره؟ من از خودتون کمک بگیرم بهتر هستش. کمالاتی که در جمادات هستش که در گیاهان خب هست. دیگه چه کمالاتی هستش؟ رشد میکنه. حساسیت داره گیاه. تغذیه میکنه. تولید مثل میکنه. از خواهم خدمتون که قدرت پیدا میکنه. قدرت بدنی. بله. کمالی مثل زیبایی و تنوع رنگ ها رو داره که گفتیم در جمادات به صورت ضعیفش هستش. میگن که کمالات گیاهی. در حیوانات چی؟ در حیوانات، حیوانات تقریبا تمامی کمالات نباتی رو دارن. خصوصیتی که در نبات هست، شهوت دارن، دیگه چی دارن؟ غضب دارن. دیگه ببینید مثلا همسرگزینی دارن. عرض کنم انتخاب و انتخاب و ساخت مسکن دارن در حیوانات. دیگه چی هستش؟ دفاع از حریم خودشون میکنن، دفاع از حریم خانواده میکنن، دفاع از حریم همنوع درشون هست، یعنی از جنس خودشون، و دفاع از حریم غیر همنوع هم خواهند کرد. یعنی گاهی وقتا میشه یه حیوانی به دفاع از یه حیوانی که غیر از همنوع خودش هست در مقابل حیوانهای دیگه قرار میگیره و دفاع میکنه. دیگه چی دارن؟ عرض کنم که نظام تشکیلاتی دارن بعضیاشون. تشکیلاتی دارن. یعنی چی هستش نظامشون؟ نظامشون طبقاتی هستش. طبقه بندی به اصطلاح زندگی دارن. فرض بفرمایید در زنبور عسل مثلا یه عده کارگر هستن و یه عده سرباز هستن، یه عده هستن که فقط کندو میسازن، یه عده هستن که فقط باید برن بیرون چیکار کنن، برن عسل تهیه کنن، یعنی اون شهد رو بیارن برای تهیه عسل. یه عده هستن که مأمور هستن که مراقبت میکنن، اگر فرض بفرمایید زنبوری رفته باشه روی گیاه بدبوی نشسته باشه او رو میکشن. ملکه دارن دیگه، درجه های دیگه دارن که اینها درشون وجود داره. یه عده هستن مأمور حمل جنازه هستن، یه کسی رو میکشن جنازه رو حمل شه، یا مرده هاشون رو مثلا حمل، خلاصه آمبولانس دارن و از این چیزایی که هست، کفن و دفن و نمیدونن متوفیات دارن، تشکیلاتشون قوی هستش. چیزای دیگه ای هم درشون هستش، یعنی نظام دارن، نظام طبقاتی دارن، درجه درشون هستش، طبقات درشون هست، اینها هست. بعد از سلام خدمتتون، بعضی از عواطف درشون هستش، خصوصیت های خوبی درشون هستش که ما مثلا اونها در مباحث اخلاقی بحث میکنیم. مثلا شما می در سگ یه صفت خیلی خوب هست به نام مثلا وفا، در خروس مثلا یه صفت خوب هست به نام مثلا چی؟ مثلا غیرت. در اسب یه صفت خوب هست به نام چی؟ نجابت. صفت های خیلی خوبی هستش که در حیوانات یافت میشه. فعلا این مختصری هست، فردا وضعیت زندگی حیوانات خیلی پیشرفته تر از اینی هستش که ما فکر میکنیم. آیات زیادی داریم در قرآن در مورد وضعیت زندگی حیوانات، خیلی زیبا اونجا میزان زندگی طبقاتی اونها رو، فهم اونها رو و خیلی چیزهای دیگر رو بیان کرده. به هر حال اینها یه مختصری هست از کمالات گوناگون. وقتی میگیم انسان اشرف مخلوقات هستش، این رو توجه بفرمایید. انسان اشرف وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی شرافت داره نسبت به این چه موجودات، یعنی یه چیزی اضافه داره. معنا نداره که انسان فقط یه همچین کارهایی کنه، در یک همچین کارهایی خودش رو محدود کنه بعد ما بگیم که انسان چی داره؟ شرافت داره. وقتی میگیم شرافت داره یعنی یه چیزی داره که دیگه اینها ندارن، نه در گیاه هست، نه در جماعت هست، نه در زندگی حیوانات هست، یه چیزی برتر از اینها داره که ما بهش میگیم انسان اشرف مخلوقات هستش، نمیدونم خلقت ویژه داره، خداوند به خودش تبریک گفته، نمیدونم احسن الخالقین به خودش گفته خداوند تبارک و تعالی. خب ما قبل از این که بخوایم در مورد انسان بحث کنیم و بگیم که انسان چه هست، که کمالش چی هست، هدف خلقتش چی هست، مسیرش چی هست، بایدها و نبایدهای زندگی چی هستش، اول باید تکلیف اینو روشن کنیم که انسان چی نیست. این خیلی اهمیت داره. باز تاکید میکنم، در جلسه قبلم خدمتتون عرض کردم، آفت شناسی و شناختن اون چیزهایی که ما نباید به سمتش بریم، اون چیزهایی که برازنده ما نیست، اون چیزهایی که در محدوده زندگی و کمالات ما نیست، این خودش خیلی میتونه انسان رو کمک بکنه که از عمرش نهایت استفاده رو بکنه و استعدادها خودش رو شکوفا بکنه. ما باید ببینیم اول انسان چه نیستش، این خیلی اهمیت داره. بسیاری از انسان ها هستن چون تعریف خوبی از یا تعریف دقیقی از انسان نمیدونن، تا آخر عمر خودشون مشغول کمالات گیاهی یا کمالات حیوانی خواهند کرد و فکر میکنن خودن زندگی خوبی میکنه، و به خصوص که جامعه هم تشویق کنه، جامعه هم بپذیره، دیکته بکنه خیلی از این چیزها رو، اون وقت اونا فکر میکنن که خب بله دارن زندگی خوبی میکنن، زندگی موفقی دارن. این باید ما بهش توجه بکنیم. اگر کسی نتونه بین کمالات انسانی با سایر کمالات فرق بگذاره و نشناسه، چه بسا تا آخر عمر در کمالات حیوانی و گیاهی زندگی کنه و فکر بکنه که موفقم زندگی کرده، و از همه مهمتر عمرشو تلف میکنه، که در طول عمر انشالله بحث مفصلی خواهیم داشت، عمرشو تلف خواهد، یعنی در اون جهت هدفی که براش خلق شده و شایسته او هست زندگی نمی کنه. انسان اجمالا ما می دونیم که حالا از با توجه به این نکته که خدمتتون عرض کردم، تغذیهش که انسان به اصطلاح موجودی نمی دونیم که تغذیه می کنه، از جهتی که تغذیه می کنه انسان نیست، از جهتی که تولید مثل داره، از جهتی که قدرت بدنی پیدا می کنه انسان نیستش، از جهت زیبایی قیافه، از جهت تنوع مثلا رنگ در پوشش، لباس، وسائل زندگی و خیلی چیزهای دیگه می‌بینید اینا در حد کمالات گیاهی هستش. این که میگم اگر انسان خودش رو خوب نشناسه، اشتباه می‌کنه و چه بسا تا آخر عمر صرف همین کمالات بکنه خودش رو، برای همین هست. به عنوان مثال یه مثالی هم درسته گذشته زدیم. فرض بفرمایید که این که مثلا به وضعیت بدنیش طوری برسه که از نظر بدنی یه قدرت خیلی خارق‌العاده پیدا بکنه، زورش خیلی زیاد بشه، بازوش خیلی کلفت بشه، نمیدونم هیکلش خیلی مثلا رو فرم بیاد. عرض کنم خدمتتون که باید عمر بذاره تو این دیگه، وقت بگذاره، جوانی بذاره تو این. فکر کنم این میارزه که مثلا ما جوانیمو صرف این کار بکنیم، یا در یه رشته ورزشی مثلا قهرمان بشه، وقت این چنینی بگذاره برای این کار، بدون اینکه به جهات دیگه‌اش بخواد رسیدگی بکنه. این تا آخر عمر توی کمال گیاهی داره سیر میکنه که عبارت است از قدرت بدنی و یه گیاه خوبی هست صرفا، و نمیدونه که داره چه سرمایه عظیمی رو از دست میده، نمیدونه. اجتماع هم خیلی تشویق میکنه، تایید میکنه، به به و چه چه و نمیدونم مشهور بودن و اسمش رو اینجا این ور اونور گفتن و تو روزنامه و تلویزیون و رادیو و مجلات، و این یه چیزهای دلفریبی است که خیلی ها رو کشونده از دختر و پسر، یعنی شهرت طلبی، به سمت اینکه اصلا دوچار خود فراموشی شدن و به سمت دیگه دارن میرن زندگی میکنن. و خیلی هم خب برای جوانها این مسئله ممکن است جاذبه داشته باشه و عمر تلف بکنن تو این رابطه. فوق العاده خطرناک هستش. هرچند حالا در نظام ما ورزش رو براش اهداف عالی در نظر گرفتن و مثلا میگن که قهرمانی مهم نیست، پهلوانی مهم است و بعد تعبیر پهلوانی و اخلاق پهلوانی و اخلاق چنین چنین، اینها خوب هست. خب خیلی هم خوب هست جهت دار بشه ورزش ما و جوانای ما که به سمت ورزش میدن اینطور فکر کنن که باید در مثلا مثل پوریای ولی یا مثل قهرمانان دیگه، قهرمان تاریخی و اسطوره‌ای که ما داریم، از جهات اخلاقی هم آدمای قوی و خوبی باشن. این خوب است که اینجوری فکر کنن. واقعا خدا رحمت کنه شهید رحیم براری رو. رحیم براری بچه محل شهدا بود و کشتیگیرم بود، کشتیگیر خوبی هم بود، با هم بودیم تو جبهه تا ایشون به شهادت رسید. بعدم مفقود شد و تا پارسال یا پیرسال جنازش اومد بعد از طول جنگ در گردان تخریب. کشتی خوب میگرفت، خیلی هم قوی کار میکرد. در یک کشتی با یه آدم خیلی ضعیفی هم بود، چند تا شکستم داشت، میخوره. اخویش برای من تعریف میکرد، میگفتش که من خیلی ناراحت شدم که این خورد. بهش گفتم بابا این همه سرمایه گذاری، اونم از کی خوردی تو آخه؟ از کی خوردی؟ بعد گفت یواشکی به من گفت بابا من ندیدی این مادرشو با نامزدش چقدر براش دست تکون دادن، چقدر هورا کشیدن براش، تشویقش کردن. من دیدم خیلی ناجور هستش، این جوله مادرش و نامزدش بخوره زمین. کشتی واقعا برده رو باخت. خب اینو مثلا شما به صورت یه داستان قدیمی در پوریای ولی دارید و جوانای ما هم این روز میتونن پوریای ولی باشه. کسی اینجوری غلبه کنه به خودش، یعنی پهلوان باشه، قوی باشه، قدرت بدنی داشته باشه، اما بیش از هر کس دیگه با درون خودش، با شیطان خودش درگیر بشه. اینجور نباشه که از نظر ظاهری بدن قوی داشته باشه، قدرتمند باشه، همه ازش بترسن، اما خودش شکست خورده باشه در درون خودش و شیطان زمین زده باشه او. نه، واقعا در جبهه درونی پیروز بیاد بالا. همون داستان معروفی پیامبر صلی الله علیه و سلم از چند تا جوان میگذشتن که تمرین وزن برداری یا حالا کشتی میکردن و گفتن که مثلا شما بیا قضاوت کنید ببین کدوم ما مثلا قهرمان هست. حضرت فرمود که میخواد به شما بگم قهرمان شما کی هست، شجاع‌ترین شما کی هست، کلی دوست داشتن بدونن. حضرت فرمود اشجع الناس من غلبه هوا، شجاع‌ترین مردم کسی است که با شیطان خودش درگیر باشه، هوای خودش رو بتونه زمین بزنه. این قهرمانی، قهرمان خوبی هستش. چه بسا شما انسان‌های نحیف، ضعیف، لاغر، اینها رو ببینید توی اجتماع که مثلا شاید اگر هلشون بدی بخورن زمین، ولی در جبهه درون اینها انسان‌های قهرمانی هستن، انسان‌های بزرگی هستن. در درون فوق‌العاده قوت روحی دارن. و زشت‌ترین چیزم برای مرد، برای انسان، برای آزاده این هستش که از درون شکست بخوره. خیلی بد. آدم هر وقت مراجعه میکنه، سوابق خودش، پرونده خودش رو میخونه، میبینه مثلا در مورد چه چیزهای ضعف از خودش نشون داده، تو چه صحنه‌های زمین خورده. آدم اگر بخواد غیرت هم داشته باشه، فکرم بر بخوره، بخواد به حال مردانگی بکنه، بخواد قهرمانی بکنه، بخواد عزتی داشته باشه، باید تو این جنبه ها به کار ببره و نذاره تو جنبه های داخلی زمین بخوره و شکست بخوره. کمالات دیگه، آقا کسی سرمایه گذاری میکنه، خونه های اونچنانی میسازه با وسعت، سنگ خونه، لوسر خونه، مبل خونه، چه و چه، ماشین، اتومبیل، موبایل و نمیدونم تشکیلات دیگه، زندگی اجتماعی، شغل، درجه، این تو این درجه قراره، پشت میز نشینی، بالاتر از اونها، انقدر من زیر دست دارم، انقدر بالا هستم، انقدر، همه اینها کمالاتی هست که در حد زندگی حیوانی هستش یا گیاهی. بعضی ها هم که خیلی خیلی اندیشهشون رو بزرگ کردن و بلند کردن، گفتن که مثلا ما تلاش میکنیم خدمت به مردم کنیم. آه، خدمت به مردم یا خدمت به دیگران هم کمال انسان نیست. یعنی تو تعریف انسان نیست که بگیم انسان یه موجودی که خدمت به دیگران میکنه. حیوان هم خدمت میکنن به هم دیگه. خدمت به مردم زمانی ارزش داره و عبادت بزرگی محسوب میشه در نزد خدا که انسان خودش رو فراموش نکرده باشه. یعنی اون هویت فوق حیوانی خودش رو، هویت الهی خودش رو فراموش نکرده. ولی من میرم مثلا دانشگاه درس بخونم، فلان رشته به مردم خدمت بکنم، بعد میبینی اصلا خودش از دست رفته، نه نمازی، نه روزه ای، نه نمیدونم چه ای، نه هیچ، نمازم میخواد بخونه سنبل میکنه، یه چیزی همینجوری هول هول 4 رکعت بخونه، یه مارمزون روزه ای هم به زور بگیره، میمادم خدمت میکنم در جبهه خدمت به مردم. آقا چه خدمتی؟ تو خودتو فراموش کردی، مثلا عیاد رفتی خودت، از ظاهر بگیر تا باطنش، از خانواده بگیر تا خیلی چیزهای دیگه، همه داره از دست میره. من خدمت مردم میکنم. این لوس نکنه ما رو، یه موقع گول بزنه ما رو، بگیم که اون چیزی که نیاز داریم به عنوان یه انسان در حرکتمون به سمت آخرت بذاریمش کنار، از آموزش‌های دینی که باید یاد بگیریم، از اعمالی که باید انجام بدیم، همه رو بذاریم کنار، بعد بگیم آقا خدمت مردم رو بچسب. در تجربه‌ام ثابت شده هیچ کس نیست که خودش رو فراموش کنه و واقعا هم خدمت بکنه به مردم. ممکنه کمک‌هایی بکنه، عواطف انسانی داشته باشه، ولی بالاخره وقتی به قدرت و ثروت میرسه میشه یه دوز، میشه یه سودجو. میره پزشکی میخونه به شعار این که من میرم خدمت مردم میکنم، ولی بعدا که شد یه پزشک ماهر، چه بلاهایی که سر مردم نمیاد. مهندس میشه، ولی بعدا چه کلک‌های سر زمین و مسکن و نمیدونم این چیزا به مردم نمیزنه. رئیس میشه بعدم به اسم اینکه خدمت بکنم، اما بیا ببین چه کیسه های دوخته. اینا نمیتونن واقعا، یعنی نمیشه. علی علیه السلام میفرماد چگونه میتونه در حق دیگران عدالت رو رعایت کنه کسی که در حق خود ظلم میکنه؟ کسی که دوچار خود فراموشی از خودش رو فراموش میکنه و اون ماهیت آخرتی خودش رو، اون دیدگاهی که باید به خودش به عنوان یه موجود ابدی نگاه بکنه، از دست داده، این نمیتونه دیگران رو درست دوست داشته باشه. این دیگران رو فقط در محدوده دنیا میبینه. اگرم خدمتی هست تو همین محدوده هست. ولی ممکن نیست بتونه خدمتگزار صادقی باشه. خدمتگزار خوبی باشه. طاقت تو بسیاری از جهات ضعیف هستش. کسایی میتونن خدمتگزار به معنای واقعی باشن که وقتی شد رئیس، پشت میز نشست، قدرت اومد دستش، ثروت اومد دستش، نترسه از خدا. فردا سوء استفاده نکنه، اختلاس و مال بیت المال و چه و چه و چه و چه نکنه. بله، کسی خودش رو فراموش کرده، وقت نکرده اصلا 10 سال لای قرآن رو باز کنه، نمیتونه تو روز یه 5 تا آیه قرآن بخونه، اینقدر انس نداره با خدا که بتونه 5 دقیقه با خدا بعد از نماز حرف بزنه، 5 دقیقه بشینه با خدا حرف بزنه. از خودش فراری هستش، از خود واقعیش ها، هیچ وقت حاضر نیست تنها باشه، هیچ وقت حاضر نیست یه مطالعه‌ای که او رو با خودش رو به رو میکنه بکنه، یه حرفی بشنوه که حقیقت او رو با خودش رو به رو بکنه، یک آینه رو حاضر نیست درست نگاه بکنه، آینه که او رو به خودش نشون بده. دائم فرار از وحدت و تنهایی و خلوت و پناه بردن به شلوغی ها برای خود فراموشی، به اجتماع، به سینما، به تلویزیون، به چه به چه، به مشغله های مختلف، یه موقعی تنها نشه خودش جای خودش بیفته، این به چه درد میخوره؟ حالا شما بگو خدمت به مردم هم بکنه. خدمت به خلق، دفاع از مردم، دفاع از حقوق مستضعفین، اینا حرفای قشنگ و خوبی هست، اسلام برای اینا ارزش قائله، اما برای کی؟ برای کسی خودشو فراموش نکرده، دچار خود فراموشی نشده باشه. این خیلی اهمیت داره، یعنی درد دین داشته باشه، ارتباطش با دین محفوظ باشه. تا حرف از دین میزنی، تا حرف از قرآن میزنی، تا حرف از نماز میزنی، تا حرف از معنویات میزنی، میگه آقا عبادت به جز خدمت خلق نیست. حرف قشنگیه، خدمت خلق عبادت هست، اما این غلطه، به جز خدمت خلق نیست. کی میگه این حرفو؟ عبادت به جز خدمت خلق نیست. شما امام از امام دلسوزتر برای مردم کیو سراغ داشتید؟ ما رمضون ما میدیدیم امام خیلی از دیداراش رو تعطیل میکرد، به عبادت میپرداخت. ماه محرم یادمون هست، رجب یادمون هست، شعبان یادمون هست، پیامبر این همه خدمت رو مردم میکرد. اما چقدر خلوت میدون که پیامبر نماز شب برش اجباری بود، باید میخون، یعنی باید خلوت میکرد که انرژی بگیره برای کار. خداوند از عللی که تشریع میکنه نماز شب برای پیغمبر و میفرماید که تو باید حتما نماز شب بخونی مثل نمازهای روز بر تو واجبه، میفرماید انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، چون تو حامل یک پیام سنگینی هستی، اگه بخوای این رسالت درست انجام بدی و وظیفت درست انجام بدی باید خلوت داشته باشی، باید انس با خدا داشته باشی، باید با منبع قدرت و انرژی، با منبع توانایی ها و کمالات در ارتباط باشی. یه مدیر خوب و یه فرمانده خوب، یه رئیس خوب، یه وزیر خوب، یه رئیس جمهور خوب کسی هستش که انس بیشتری با خدا داره و خلوت بیشتری داره. به هر میزان که سرش شلوغ‌تر هست و مشغله داره و مسئولیت داره، انس و خلوتش هم بیشتر باشه با خدا. یک دروغ بزرگ هست فراموشی خدا و فراموشی معنویت، فراموشی عبادت و خلوت و ادعای خدمتگزاری به مردم، یه دروغ بزرگ هست. این ما باید توجهش داشته باشیم. حالا به جای خوش بحث کنم کن. پس آقا جون، ما اگر از اول کار، به خصوص از اول جوانی، نتونیم بین کمالات انسانی ببینیم انسان از اون جهت که انسان هست چی هست. حالا فهمیدیم که فعلا انسان گیاه نیست، انسان به ازدواج کردن و همسر داشتن و تولید مثل و بچه بزرگ کردن و نمیدونم خونه داشتن و کار کردن و تفریح کردن نیست. این تعریف انسان نیست. حتی داشتن بعضی از صفات اخلاقی هم اینطور نیست. سگ هم وفا داره آقا، خروس هم غیرت داره درش، اسب هم نجابت درش هستش. اینها رو هم حتی انسان یه چیزی برای اینا هستش. اونی که خدا خلق کرده انقدر کوچیک نیست در حد حیوانات. بعد فرمودن اگر در این حد نباشید، اگر درتون وفاداری نیست، اگر درتون حیا نیست، اگر درتون غیرت نیست، اگر درتون روحیه خدمت به مردم نیست و دفاع از حقوق هموطنانتون نیست، از حیوان پستری. اولئک کالانعام بل هم اضل. اگه اینها نیست از حیوان پستری، اما اگه اینها بود تازه برابر حیوان هستی. ولی انسان چیزی برای اینهاست، ما توجهش بکنیم. انسان بالاتر از این حرفا هستش، برای اهدافی خیلی بالاتر از اینها خلق شده. خب این یک معرفی خیلی خیلی اجمالی از کمالات بودش. و برای چی رو عرض کردیم خدمت شما؟ برای اینکه بگیم که اگر ما این کمالات رو از اول جوانی نشناسیم، اشتباه زندگی خواهیم کرد و عمرمون رو در جهت یه چیزهایی صرف خواهیم کرد که اصلا برای اونها ما خلق نشدیم. شما نگاه کنید چقدر جوانای ما در انتخاب شغل، در انتخاب رشته تحصیلی اشتباه میکنن، در وقت گذاری ها اشتباه میکنن. صرف این که اجتماع میپذیره، صرف این که جامعه قبول داره، صرف این که به به و چهچه پشت سرش هست، فکر میکنه میارزه که عمر بذاره و جوانی رو که در مقابل لحظه به لحظهش مسئول هست صرف این کار بکنه. آقا جامعه میپسنده، آقا خیلی این مده، خیلی به به چهچه داره، این کار نون توش خیلی هست، این کار نمیدونم آب توش خیلی هست، این کار نمیدونم شهرت توش خیلی هستش. آخر سر میبینه تای قضیه که شده بعد گذشته یه عمر خودشو با یه مش کمالات گیاهی و حیوانی عوض کرده. یه خودفروشی خیلی تلخ، اثرات بد آخرتی خواهد داشت کرد. اینو باید توجه کنید. بنابراین از امشب یه بحث رو انتخاب کردیم براتون، پیرامون عمر و جوانی. یه چند جلسه در مورد عمر و جوانی صحبت خواهیم کرد، در مورد پیری هم صحبت خواهیم کرد و سن به اصطلاح سنهای بزرگ، و اون هم لازم استش که هم جوانا بشنون هم جوانای قدیم، جوانای الان بشنون، جوانای قدیم هم انشالله بشنون. البته خب مژده هایی هم برای پیرها داریم ما، نه که به اصطلاح بخوایم ناراحتشون کنیم، مژده های زیادی هم داریم که انشالله اون موقع هم خدمتون عرض خواهم کرد. خب یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. اگر یادتون باشه فرمولی که خدمتون ذکر کردیم این بود که رابطه دنیا با آخرت مثل چی هستش؟ رابطه رحم مادر با دنیا هستش. این فرمول هیچ وقت فراموشتون نشه که کاربردهای زیادی داره. در مورد عمر و جوانی من یه توضیح بدم خدمتتون در مورد جنین تا مسئله عمر مقدماتش آماده بشه. ببینید جنین انواع تولدها رو که خدمتتون گفتیم 5 نوع تولد داره. جنین از زمانی که تشکیل میشه نطفه تا یه مدتی 280 خورده روز یا 9 ماه فرصت داره لوازم کافی برای زندگی در حیات دنیا رو تحصیل بکنه. این فرصت رو داره و باید چیزهایی رو برای حیاتی که قراره بهش منتقل بشه تهیه بکنه. قلب میخواد، دست میخواد، پا میخواد، گوش میخواد، چشم میخواد، دستگاه تنفسی میخواد، چیزهای مهمی که باید برای زندگی که بسیار طولانی تر از دوران جنینی است تحصیل بکنه این چیزها در رحم مادر. مسئله این استش که جنین هر طوری حرکت بکنه، توجه بفرمایید این رمز خیلی مهم است فهمش، هر طوری حرکت بکنه جنین، چه خوب و چه بد، چه تغذیه خوب بشه و چه تغذیه بد بشه، نامناسب، در یک زمان معین بالاخره متولد خواهد شد و دوران جنینی به پایان خواهد رسید و وارد یک دنیای جدید با شرایط زیستی جدید و لوازم و قوانین جدید خواهد شد. جنین در هر لحظه چه بخواد و چه نخواد در هر لحظه در حال شدن هست، در حال شدن هست، یعنی از یک وضعیت به یک وضعیت جدیدی داره انتقال پیدا میکنه، در هر لحظه حرکت داره. این از این. بعد از اینکه این مدت گذشت متولد خواهد شد. خب بسته به اینکه چگونه خودش رو با شرایط زیستیه دنیا هماهنگ کرده 5 نوع تولد داشت که مفصل در مورد این 5 تولد صحبت کردیم. انسان هم آقا از حرکت از دنیا به آخرت همینطور هستش، مدتی فرصت داره، در آخرت یه شرایط زیستی خاصی وجود داره که ما باید خودمون رو با اون شرایط زیستی تطبیق بدیم و واقعا هم شرایط زیستی هستش، عجب بفرمایید واقعا هم شرایط زیستی هست، اما شرایطش همونطور که عرض کردم مادی نیست، شرایط مربوط به چی هستش؟ به روح هست. یعنی روح باید کمالات خاصی رو کسب کنه برای چی؟ برای حیات ابدی خودش، که اگر تونست خودش رو با شرایط زیستی بعد از مرگش توی دنیای بسیار بسیار قویتر، بزرگتر، متنوعتر، طولانیتر از زندگی دنیایی، اگر تونست خودش رو با شرایط زیستی اونجا هماهنگ بکنه که تولد سالمی داشته، خدا رو باید شکر کنه، و اگر نتونست خودش با اون شرایط تطبیق بده، اون تولدهای ناقص خدای نکرده، تولدهای بیمار و تولد ضعیف رو خواهد داشت که دردسرهای زیادی داره که براتون گفتم خدمت. پس یه مهلت به خصوصی ما داریم، اسم مهلت رو گذاشتن عمر، و قسمت اعظم این عمر، اون قسمت بسیار حساس و مهمش جوانی هستش که باید ازش نهایت استفاده رو ما بکنیم. در دنیا ما در هر لحظه داریم میریم به سمت آخرت، دارن ما رو میبرن به سمت آخرت. این تک تک ساعت وقتی نگاش میکنی خیلی وقت رو حرف میزنه با آدم، اگه انسان درست بشنوه از ساعت نگاش بکنه ببینه داره نزدیک میشه به یه لحظه که سوت پایان میخوره، به یه لحظه که خواهند برد رو. و برای کسی که عاقل هست نگاه به ساعت خیلی عبرت آموز است. وقتی به ساعت نگاه میکنه. انسان در هر لحظه شدن داره، در هر لحظه داره میشه، در هر لحظه داره روحیش و به قول تعبیر قرآن شاکلش شکل میگیره و در هر لحظه در حال حرکت هستش. هر لحظه شدنی دارد و حرکتی. اِنَّكُمْ إِلَى الْآخِرَةِ صَائِرُونَ وَعَلَى اللَّهِ مُعْرِضُونَ. امیرالمومنین علیه السلام فرمود شما به سمت آخرت، به سوی آخرت در حال شدن هستید. صائرون با ساده، دقت کنن دوستان، با سین نیست، به معنای سیر کردن. چی هستش؟ صاد. توضیح هم دادم قبلا در موردش دیگه براتون. صائرون یعنی شما در حال شدن هستید. شدنش هم مثل چی هستش؟ مثل همین جنینی که براتون مثال زدم، دائم در حالت کسب هستید و در حال شکل گرفتن روح و شاکل است. خب بسته به نوع زندگیمون و بسته به نوع ارتباطاتی که داریم، بعدا که از این دنیا میره معلوم میشه که روح چه چیزی کسب کرده که منطبق هست با شرایط زیستی آخرت، یا خدای نکرده ضعف داره یا اضافه چیزهای باطلی رو با خودش برده. باطل هم به درد نمیخوره. مثلا جنین مثلا به دنیا بیاد 8 تا پا داشته باشه، چه دردش میخوره 8 تا پا؟ درد سر میشه براش اینجا 8 تا پا. 5 تا کله آورده باشه. تو همین شهر من یه بچه‌ای دیدم 5 تا سر داشت. خب میخواد چیکار 5 تا سر؟ یه وقت سر لازم است برای زندگی. با 5 تا سر که نمیتونه درست زندگی کنه، زندگی موفقی داشته باشه. زائد هم نباید داشته باشه. توجه کنید ما در حرکتمون به سمت آخرت مثل جنین، یک، نباید نقص داشته باشیم، دو، نباید چی داشته باشیم؟ زائده داشته باشیم. زائده ها رو تو تعبیر دینیش بهش میگن باطل. تعبیر دینی، تعبیر اسلامی یه زائده رو بهش میگن چی؟ باطل. یعنی ما نباید با باطل پیوند بخوریم، روح ما با باطل نباید پیوند بخوره. هر باطلی که ما منتقل کنیم به قبر، برای ذوب شدنش جهنم هست و عذاب، کنده باید بشه و این با عذاب هستش. لذا بهتر است از اول یک کاری بکنیم که آقا ما با باطلیش پیوندی نخوریم، چیز زائدی که روح ما نباید داشته باشه نداشته باشیم. هر چی بار داشته باشه بعداً درد سر داره برای ما، و مثل یه جنینی که با خودش اعضای اضافی یا مریضی آورده، خیلی باید تحمل کنه درمان و مسائل دیگه‌اش رو، دردش رو و خیلی چیزای دیگه رو. اینو باید تجربهش بکنید. حدیث خیلی زیبایی هست از امیرالمومنین علیه السلام که در همین رابطه است. پس ما آقا الان میگم براتون حدیث رو، ما چه اطاعت بکنیم چه معصیت بکنیم، چه اهل علم باشیم چه اهل جهالت باشیم، چه دوست خدا باشیم چه دشمن خدا باشیم، در هر حال در حال حرکت به سمت یه نقطه‌ای هستیم که از اون نقطه بعد وارد یک عالم جدیدی خواهیم شد با یک شرایط زیستی جدید که باید از اینجا با خودمون پر ببریم. و اون شرایط زیستی همون که عرض کردم مادی نیست، بدنی نیست، مربوط به روح هست. توجه کنید، علی علیه السلام می‌فرماید که ان من کان متیت کل لیل و النهار فانه یصار به و ان کان واقفا و یقطع المسافه و ان کان مقیما وادا. چقدر زیباست این حدیث. فرماید هر کس که شب و روز مرکب اوست، یعنی سوار شب و روز داره میره، مثل همه ما که مرکب ما شب و روز ما رو داره میبره، فانه یصار به، در حقیقت دارن میبرنش، داره برده میشه، چون سوار مرکب هست. کدوم مرکب؟ شب و روز. سوار شب و روز هست و داره میره، میبرنش. بعد میفهمد که فان کان واقفا، حتی اگه ایستاده باشه، شما آقا برو تو خونت بگی بخواب 20 ساعت بخواب، داره میری، دارن میبرنه، هر جوری بگذرونی دارن میبرنه، مثل جنین که توقف معنایی نداره. آقا نمیشه زمان رو نگه داشت، بخوای و نخوای خواهی رفت، خواهی رفت. یک کمی به یه سال پیش خودتون نگاه کنید، ببین تونست جلوش رو نگه دارید؟ نه، دارید همینجوری هی سن میره بالا و توانی هم برای انسان داریم میره. انهو یسار و بهی و انکان واقفا و یقطع المسافته و انکان مقیما وادعا، و طی میکنه مسافته، داره میره این مسافته به سمت آخرت رو، حتی اگر در یک جا اقامت کرده باشه و مونده باشه، داریم میریم. این وضعیت ما هستش در حرکتمون به سمت آخرت. پس ما داریم میریم، دارن ما رو میبرن، سوار مرکب و شب و روز هستیم و این حرکت توقف نداره. این یک مقدمه. بریم سر بحث عمر. یه صلوات خط بفرمایید. خب اولین چیزی که داریم تعریف عمر است. با توجه به توضیحاتی که دادم تعریف عمر مشخص است، ولی باز یک تعریف های یک شرح الاسم های در روایات از عمر شده که بهتر است که ما به اونها توجه کنیم. عمر یعنی چی؟ در این تعریف عمر احادیث ما بسیار داریم، من یکی دو تاشو براتون خواهم خوند. ان اوقاتک اجزاء عمرک، وقتهای تو همین وقتهایی که میگذره، اینها اجزای عمر تو هست. یعنی عمر تو چی شده؟ عمر تو همین ایام و تک تک های ساعت هستش. و در یک تعبیر خیلی زیبا این حدیث از امیرالمومنین علیه السلام فرمود انما انت عدد و ایامن، تو تعداد روزایی، تو تعداد روز هستی. خودتو خطاب کن، بگو من عبارت هستم از چند روز. این میشه چی؟ این میشه من، تعریف من، چند روز و چند ثانیه و چند ساعت و چند لحظه. این تویی. انما انت عدد و ایامک. یه داستان بگم براتون. یه بنده خدایی رفته بود مغازه، گفته بود که آقا 1000 تا گردو چقدر میشه؟ 1000 تا گردو. مثلا قدیما که مثلا دشه سنار و این چیزا خیلی قیمت داشت، مثلا گفت 1000 تاش میشه 2000. 1000 تاش. گفت خب 500 تاش چقدر میشه؟ گفت میشه مثلا 1 قرون. گفت 1 دونش چقدر میشه؟ او 1 دونش که دیگه ارزشی نداره. گفت پس 1 دونه اگه که ارزش نداره 1 دونه من گردو بدم. باشه بیا. گفتش که خب حالا که خب ارزش نداره 1 دونه دیگه هم گردو بدم. دوباره گردو. باز 1 دونه دیگه، 1 دونه هی دیگه زیاد میشد. این طرف گفت چه خبره؟ گفت من نمیگم ارزش نداره 1 دونه. دیگه 1 دونه هم که دیگه به قول امروزی عددی نیستش که 1 دونه من گردومو. گفت نه دیگه، این خب 1 دونه دیگه خیلی زیاد میشه، من خب 1 دونه بدم. حالا بیا بهش گفت یا به هر حال زیرکی از این استفاده گفت میخواستم بگم که اونی که همین 1 دونه 1 دونه ها هستش که میشه چقدر؟ میشه 500 تا و 1000 تا و قیمت دار میشه. عمر یعنی همین، عمر یعنی همین، یعنی همین 1 ثانیه ها، همین تک تک ها، همین 1 دقیقه ها، 1 دقیقه، 1 ساعت، نیم ساعت، 1 روز، 1 نصف روز، تمام. همینه، همینی که ما در مقابلش مسئول هستیم، همینی که از ما در مقابلش حساب خواهند کشید. جدن هم از ما حساب میکشن. یه روایت تو این زمینه براتون بخونم که بدونیم که حساب کشی چقدر دقیق هستش تو این زمینه. یه صلوات خط بفرمایید. حدیث از کتاب شریف و نفیس عدت و دائی هست از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. حضرت فرمود روز قیامت بگشایند از برای بنده به ازای هر روز از ایام عمر او 24 خزانه. 24 صندوق رو باز میکنه. یه کسی بگه که بابا مثلا اونجا چه حالی هستش، میخوام برای هر روز ما 24 صندوق باز کنم، چقدر طول میکشه؟ آن قرآن فرمود 50,000 سال طول میکشه. کان مقداره 50,000 سنه. روز قیامت 50,000 ساله، سراتش 3,000 سال راهه. خیلی فرصت دارن که این 100 سال عمر ما رو، اگه 100 سال عمر کنیم، مو رو از ماس بکشن بیرون و ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه از ما حساب بکشن. خیلی حساب سخت است. خود خدا فرمود که فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من کان مثقال ذره شرن یره. به اندازه یه ذره ما حساب خواهیم کشید. یه ذره. کسی نگه اونجا کیلویی هست مثلا، یا آقا بیا برو خوش اومدی. آقا حساب میکشن، همش رو از ما میخوان. میگه 24 صندوق به عدد ساعت شب و روز میگوشن و خزانه ای را خواهد یافت پر از نور و سرور و به مشاهده آن چندان فرح و خوشحالی او را حاصل شود که اگر آن فرح و سرور را بر اهل دوزخ قسمت نمایند، هر آینه ایشان مدهوش می شوند و احساس به علم آتش نکنند. و این خزانه از آن ساعتی است که بنده در آن ساعت اطاعت پروردگار خود کرده باشد. یه ساعت رو میارن، انقدر این ساعت به این خوش میگذره وقتی باز میشه در این صندوق و لذت داره براش، که میگه اگه این لذت رو تقسیم کنن تو جهنمی ها، جهنمی ها دیگه عذاب احساس نمیکنن. بعد از آن بگشایند از برای او خزانه دیگری را، پس ببیند آن را تاریک و بدبو و ترساننده، پس عارض شود او را به مشاهده آن آن مقدار ترس و جزع که اگر قسمت کنند بر اهل بهشت ناخوش گرداند برایشان عیش را. و این ساعتی است که عاصی شده باشد در آن پروردگار خدا. ساعتی که گناه کرده، یه روز قیامت این یه ساعتی که گناه کرده چنان بهش ترخ خواهد گذشت که اگر این قصه این رو و این ترس این رو تقسیم کنن بین بهشتی ها، بهشتی ها همه عیششون از بین خواهد رفت. ساعتی که معصیت میکنه. بعد از آن خزانه دیگر بگشایند، ببیند آن را خالی، نباشد در آن آنچه خوشحال سازد او را و نه آنچه پریشان شود به سبب آن. و آن ساعتی است که خوابیده باشد یا مشغول بوده باشد به چیزی از امور مباح دنیا، به کارهای عبث، کارهایی که یا زیاد خوابیده هر چقدر دلش بخواد بخوابه. آقا حساب کتاب داره خواب، به خدا حساب میکشه. یعنی اینجوری نیست ما هر چقدر خوابیدیم عشقم کشه 10 صبح بیگی بخواب بخواب دوباره مثلا نهار خوردی بیگی بخواب هر چقدر. هان تو انسان خوردی دستی منو، زان که بس ارزان خرید دستی منو، هر که آن ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرص نان دهد. ما عمر مفت دادن به ما، فکر میکنیم مفت دادن به ما، مفتم داریم میگیم آقا 8 ساعت خواب بشه 12 ساعت کی به کی هستش؟ با رفیقا بزنیم بیرون، یه هفته بریم بیرون بگردیم، بعد از اون هر جا دیگه هم دلمون خواست بریم، پای تلویزیون هر چقدر دلم خواست بشینم فیلم نگاه کنم. فکر کنم کسی نیست از من محاسبه بکشه بعدم در مورد این عمرم، در مقابل این جوانی خودم. با هر کس هر چقدر عشقمون کشید حرف بزنیم، حرف میاره دیگه. بشین مثلا 10 نشستیم، حالا اسمش هم بذاریم، خب اومدیم مثلا بسیج، مثلا حالا جای مقدس رو دارم میگم که بقیه حساب کار خودشون رو بکنن، اومدیم بسیج نشستیم 10 نشستیم، بگو و بخند و از قصه حسین کرد و نمیدونم مسابقه ایران با کجا و کی چه جوری زد و کی چه جوری خورد و تشریح کجا، تا مثلا شد یکی بر نصف بشن، بعد مثلا رفیقم بگه بیا بریم ما هم قدمی هم بزنیم بریم، میگه بریم بی خیال، کی هست نیده ما حساب بکشه که. بعد پا میشیم بیرون بیرون مثلا 3 نصف شب مثلا اومد، بعد حالا یا میاد مسجد یا میره خونه میگیره میخوابه و تا لنگه زود نماز صبح قضا شده یا نشده، حالا هر جور خونده 11-12 پا میشه صبحونه میخوره تازه. بعد هم فکر میکنه به جای بر نمیخوره، خیلی بر میخوره. آقا کسی خود درست زندگی کنه باید جنین رو سرمشق خودش قرار بده. جنین مفت ما ندادن عمرو، خیلی هم حساب سختی میکشن ازش. گرانترین سرمایه انسان عمرشه، خیلی گرون حساب میشه. آقا یه با یه ساعتش یه ابدیت پای انسان حساب میکنن، با یه ساعتش چند صد هزار سال قیامت حساب میکنن. این است که حضرت علیه السلام فرمود من حاضر نیستم یک ساعت دنیا رو به سالهای آخرت بدم، چون خیلی کار میشه باهاش که تو یه ساعت. تو مبنای ابدیت اگر یه ساعت رو بسنجید میبینید خیلی گرونه برای ما آقا، خیلی گرونه. جنین 9 ماه کار داره میکنه، یه اون بعدش استفاده کنه سرمایهش. یه ساعت جنین که یه ساعت دنیا نیستش که، یه روز جنین که یه روز دنیا نیستش، 9 ماهش شده 90 سال بلکه بیشتر. عمر که از نظر علمی که محدودیت نداره که، حالا یکی میمیره زود میمیره، یکی مسموم میشه، یکی سرطان داره، یکی تصادف میکنه، ولی عمر که محدودیت نداره. اگه این 1000 سال هم زنده باشه با همون سرمایه دوران جنینی باید زندگی بکنه. خیلی پای ما عزیزان عمر گرون حساب میکنن، خیلی گرون. یعنی باور کنیم یه روزی ما یک جایی قرار خواهیم گرفت در یک مخمسه و دادگاهی که با ما میگن جوانی کو. حالا تونید تو بحث سوال از عمر، میگم من نمیخواستم بحث سوال از عمر الان مطرح کنم برای شما، این چرا جلسه بعد. نباشد در آن آنچه خوشحال سازد او را و نه آنچه پریشان شود به سبب آن، و آن ساعتی است که خوابیده باشد یا مشغول بوده باشد به چیزی از امور مباح دنیا، پس میرسد به او غبن و تأسف بر فوت آن ساعت. چقدر ناراحت میشه که ای کاش این یه ساعت خالی رو من پر کرده بودم، خیلی به دردم میخوره یه ساعت خالی بود. زیرا او قدرت داشت بر آنکه پر سازد آن خزانه را از نیکویی ها که در وصف نمی گنجد. و از اینجاست قول حق سبحانه و تعالی که ذلک یوم التغابن، یعنی روز قیامت روز غبن خواهد بود، یعنی روز باختن. چه همه مردمان تأسف خواهند داشت که چرا تمامی اوقات را صرف عبادت و نیکوکاری نکردند تا عوض آن را بیابند. اینم یه بحث مهمی است که عوض یعنی چه اینجا. بعدا اشاره در مورد عوض هم صحبت خواهیم کرد. به حال ما روزی خواهد رسید که باید جواب بدیم در مقابل ساعت به ساعت هم. بحث محاسبه و سوال و جواب اینها میمونه برای جلسه بعد که ما طبق به صلاح فهرست بحث عمرمون بهش انشاءالله همون فکر کنم هفته آینده بهش خواهیم رسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.